سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. دعای غریق رو با هم بخونیم. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم فرج امام زمانمون رو برسان، قلب نازنین و مقدسش رو از ما و زندگی ما راضی قرار بده، درک دولت کریمش و نصیب و روزی ما بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع سخن عوامل سعادت و شقاوت. منظورمون از سعادت و شقاوت بحث عاقبت به خیریست. اگر که حضور ذهن داشته باشید، یه جمله ای رو آغاز سخن گفتیم. قدیما بچه‌ای که به دنیا می اومد می دادن توی آغوش بزرگترا که اذان و اقامه تو گوششون بگن، یه جمله خیلی قشنگی می گفتن قدیمی ترا. بچه رو می دادن تو بغلش، گفت خدا انشالله برای بندگیش بزرگش کنه، انشالله پیرشی تو مسیر بندگی خدا. اگر ما از یک انسان بندگی رو بگیریم، خدا رو بگیریم، ارتباط با توحید رو بگیریم، چی داره تو عالم؟ بگید هیچی نمیمونه دیگه. تمام سرمایه ما بحث شناخت ماست با خدا و توحید ماست. خدا گرفته شود ما چیزی نداریم. چرا داریم؟ ما خیلی چیزا تو مدت زندگیمون جمع میکنیم، از همین امکاناتی که دنیاست دیگه، مقدار سرمایه مالی ما، سرمایه اجتماعی ما، اطلاعات علمیمون که جمع میکنیم، اینا دنیاست. اگر خدا نداشته باشیم، اینا تا لحظه‌ای که تو دنیاییم، از دنیا عبور کردیم رفتیم، اینا همش میمونه. لذا سرمایه وجودی انسان، بهره برداری انسان از دنیاست برای ادامه مسیرش تو بندگی خداوند عالی اعلی و موقعی که داره میره. لذا انشالله سعادتمند بشی، انشالله خوشبخت بشی، یعنی انشالله تا موقعی که داری تو زندگی، تو دنیای زندگی میکنی، از زندگی قشنگ بهره برداری کنی. لحظه جان دادن با ایمان سالم از دنیا بری، تو خونه قبر مستکمل الایمان باشی، ایمانت کامل باشه، تو برزخ مراحل طی توحید رو طی کنی، سر از قبرم در میاری، انشالله در زیر لطف پروردگار عالی اعلی و رحمت الهی برسی به فوز عظیمی که قرآن وعده داده به آدمایی که تو دنیا پاک زندگی کنن. شقاوت یعنی تلاش تو دنیا بکنی، خیلی هم زحمت بکشی، خیلی هم بدویی تو دنیا. وقتی داری میری دست چی باشه؟ بگید هیچی نداشته باشی، تلاش زیاد کردی ها، ولی چیزی که اونجا به دردت بخوره نداشته باشی، این آدم شقیست. گفتیم تو مسیر سعادت و مسیر شقاوت ما یه سری اعمال رو تو روایات به ما معرفی کردم. مثلا یه اشاره خیلی مختصر بکنیم و بحثمونو امشب ادامه بدیم، ادامه بحث شبهای گذشته رو. مثلا گفتن که تقلید از جماعت نکن، همیشه مسیر جماعت درست نیست. خواهی نشوی رسوا، چی باش یا نباش، بالاخره خواهی نشوی رسوا، همرنگ خدا باش. خدا هیچ وقت رنگش ابین همرنگ جماعت نشی. جماعت مخصوصا الان که ما داریم زندگی میکنیم، جماعت الان که معلوم نیست دارن به چه، بگید به چه سمتی میرن، هر زمان یه سمت هم. مسیر خدا همیشه رنگش هست و خواهد بود. پس ببین پیروی از جماعت نکن، با آدمایی که تو مسیر توحید نیستن و مدام غر میزنن نسبت به مباحث اعتقادی و دینی و همش زمزمه گناه میکنن، با این آدما نشین، این آدما تو از مسیر دورت میکنن. پیروی نفس نکن، از عقل استفاده کن، عقل به سعادت میرسوند، نفس به سمت شقاوت میبرد. مراقب قلبت باش، سرمایه وجودیت قلبته، این قلبو باید حفظ کنی که درگیر قساوت نشود، سلامت قلبتو حفظ کنی. اینا رو تو جلسه دو گذشته مفصل بهش پرداختیم تا رسیدیم به یکی از موانع بزرگ سعادت انسان، یعنی موضوع شیطان. یه لحظه همه حواستون رو به من بدید، من یه مرور گذشته بکنم و امشب از شماره 7 شروع کنیم، حداقل تا شماره 11 بیایم بتونیم چند گزینه رو امشب بگیم. گفتیم شیطان هست، از درگاه الهی رانده شده، چون تکبر کرد رانده شد، وقتی رانده شد قسم خورد که انسان را از مسیر توحید خارج کند. شیطان بر ما تسلطی ندارد، شیطان در مقابل ما کیدش بسیار ضعیف است، البته تمام تلاشش رو میکنه. تا رسیدیم به اینجا، شیطان به خودی خودش شاید سراغ وسوسه ما بیاد، اما تا درون ما آمادگی قبلی نباشد، شیطان قادر به منحرف کردن ما و انداختنمون تو مسیر گناه بگید نیست. باید یه نفر خودش زمینه رو داشته باشه، تا زمینه رو ما نداشته باشیم شیطان نمیتونه ما رو فریب بده. لذا این مثال رو زدم، گفتم سراغ من میاد با یه چند تا وسوسه منو زمین گیر میکنه، سراغ یه نفر دیگه داره میره 6 ماه داره زحمت میکشه تو یه گناه بندازش نتونست. اومدیم این بحث رو شروع کردیم که چه رفتارهایی است که شیطان از اون رفتار استفاده میکنه تو وجود ما نفوذ پیدا میکنه، وسوسش کارساز میشه. با هم دیگه یکی یکی میشماریم: 1 غفلت از یاد خدا، 2 پیروی از هوای نفس، 3 شرکت در مجالس گناه، 4 نگاه العیون مساعد و شیطان، نگاه به نامحرم، نگاه به حرام، کمینگاه شیطان انسانو زمین میزنیم، 5 خلوت با نامحرم. وقتی خلوتی با نامحرمی نداری وسوسه هم بکنه، خب چه میخواد الان چیکار کنه؟ خلوت با نامحرم شد الان وسوسه کنه اثرگذار هم هست. چرا؟ چون خودت هم شرایطو برای چیکار کردی؟ مهیا کردی. 6 عجب. آدمی که خودشو در خونه خدا مقصر میدونه، در خونه خدا توبه میکنه، تلاش میکنه بیشتر رضایت خداوند رو به دست بیاره، خب شیطان بیاد اینو هرچی وسوسش کنه محکم این آدم. آدمی که خودشو مال بهش میدونه، گناهاشو هیچی نمیبینه، خب شیطان خیلی راحت تو وجود این آدم نفوذ پیدا میکنه. اینا تا دیشب بود. الان 7 هفتمین راه نفوذ شیطان که شیطان میتونه یه نفر رو زمین گیر کنه، دروغه. آدمای دروغگو. اوضاع دروغ تو جامعه ما چطوره؟ عالیه یا عالیه؟ دروغ از گناهان کبیر است. امام سجاد علیه السلام فرمودن از دروغ کوچک و بزرگ، جدی و شوخی بپریز. کوچک و جدی و دوتا رفیق هم میخواد همدیگر سر کار بذارن، به رفیقش پیام زده که شما برنده 1206 شدید، سریع تماس بگیرید. دو طرف زوغ زده نصف شب خواب بیدارش کرده، مریضی تو؟ این شوخی نیست، این چیه؟ دروغه. چرا دروغ داری میگی؟ یه دفعه اومده تو خونه، قیافش رو در هم برهم کرده، زنش گفته چی شده؟ هیچی، ماشین دزدیدن، اتفاقی افتاده. نه بردمش کار باش، تو مریضی. دروغ چه به شوخی بگید؟ دروغ نگید. چه کوچک چه بزرگ. چرا؟ امیرالمومنین فرمود دروغگو با دروغگویی خود 3 چیز به دست می‌آورد: 1 خشم خدا نسبت به خود، 2 نگاه تحقیر آمیز مردم نسبت به خود، 3 دشمنی فرشتگان نسبت به خودش. لذا گفتن که مؤمن امکان داره چه گناهی رو، مثال بردم زدن، شاید این گناه رو انجام بده، گناهی کبیره است، گواره، شاید مؤمن دزدی کنه، شاید شاید احتمال داره دروغ بگه. گفتن بگید امکان نداره مؤمن دروغ بگوید. یه چند تا سوال بکنم بعد 4-5 تا روایت خدمتتون بخونم. چرا ما میریم تو مغازه زیاد چونه میزنیم؟ تو مغازه ها میریم چرا زیاد چونه میزنیم؟ چون مشهدی. چرا انقدر چونه میزنی که حتما 50% تخفیف بگیری؟ چون واقعا به طرف مقابل اعتماد نمیکنی. چرا تو جلسات خواستگاری برای والدین معضلی شده، برای دختر پسر معضلی شده؟ یعنی وقتی میاد، اصلا ما یه کلاسی داریم تو جلسه خواستگاری، تو چند از این دانشگاه من اجراش کردم، اسم کلاس رو گذاشتیم راستی آزمایی. چی گذاشتیم؟ راستی آزمایی. عباسی بچه اومدم آدم این قبل از خواستگاری خیلی چیزا میگفتش، خیلی خودشو با وجاهت نشون میداد، خطبه اخونده شد اصلا یه چیزه، اصلا گذاشتیم راستی آزمایی. آه تو جلسه خواستگاری میدونید جلسات خواستگاری از جلسات شفاف سازی، اصلا جلسه خواستگاری دوره آشنایی یعنی ما میخواییم همدیگر را، این دوره پنهانکاری نیستش که. دقیقا تو جلسه ای که اومدیم همدیگر رو بشناسیم داریم به همدیگه دروغ میگیم. این طرف اصلا مدرکی نداشته، میگه من ارشدم. یعنی تو اصلا دیپلم نداری. خب من دوست داشتم ارشد بگیرم. یعنی تو جلسه خواسته گفتی ارشد، نگو من همونجا هم گفتم دوست داشتم بگیرم. دروغ دروغ دروغ. روایت رو بخونیم، یه صلوات تقدیم بفرمایید. دروغگو مرد خشم و غضب خداست، خداوند دروغگو را لعنت میکند، ملائک از بوی گندش فرار میکنند. دروغ خراب کننده ایمان است، دروغ مانع چشیدن طعم ایمان است. دروغگو طعم ایمان را نمیچشه. دروغ کلید خانه است که همه خبائث در آن است. به واسطه یک دروغ 70,000 ملک دروغگو را لعنت میکنند. امام صادق علیه السلام فرمود از مجازات و دروغگوان است که خداوند فراموشی را بر او مسلط می‌گرداند. دروغ، آدم دروغگو، شیطان از این صفت بد او نفوذ پیدا می‌کنه، اینو به ده‌ها گناه دیگه می‌کشونش. راه نفوذ شیطان. حالا اگر شما اهل صداقت باشی و راستی، خب دیگه نمی‌تونه به این راحتی فریبت بده. لذا تلاشتون این باشه، جمله‌مو دقت کنید، تلاشتون این باشه کاری نکنیم که مجبور باشیم به خاطر اون کار دروغ بگیم. یه بار دیگه، کاری نکنیم که مجبور باشیم به خاطر اون کار. تو گوشید مراقب باش دیگه، داری چت میکنی ازت پرسیدن چیه، یه طوری باش که بتونی صادقانه چیکار کنی بگی. چیزایی که داری، رفت آمدایی که داری، سوالم معمولا سعی کنیم از مردم طوری سوال نکنیم که طرف مقابل تو دروغ بندازیم. خب متاسفانه همونطور که شما گفتید بد اتفاقی افتاده در جوامع امروزی تو دنیا. دروغگویی با اینکه یکی از رذایل اخلاقی است و جزء رذایل بد اخلاقی هم هست، جزء گناهان کبیره است که حالا دروغ بستن نسبت به خدا، به پیامبران، و دروغ در اینکه بعضیا کسب و کارشون از چی میچرخه؟ بگید. از دروغ. مثل چه شغلایی؟ چقدر شما آدم هایی. بگید بعضی اصلا میگه که اگر دروغ نگم، بگید، معامله سر نگید. نه این غلطه دیگه، نمیتونی با دروغ رزق و روزی بیاری تو خونه. حالا من میخوام نماینده بشم، میخوام کاندید بشم، دارم وعده‌ای به شما میدهم که 100% میدانم تحقق پیدا، به شما دروغ گفتم. نباید من این وعده رو میدم. من میدونم که نمیتونم انجامش بدم. میدونم اصلا این وعده در اختیارات من، چرا هم چیزی رو دارم میگم. پس هفتمین اتفاق که باعث نفوذ شیطان میشه شد دروغ. خشم. روایت خدمتون بخونم که از هر چه بگذریم سخن دوست، بگید، خوشتر است. آدمایی که زود عصبانی میشن، آدمایی که زود تعادلشون رو از دست میدن و از آرامش به خشم میرسن، خیلی دقیق باشن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود از خشم بپرهیزید که آن سپاهی بزرگ از سپاهان شیطان است. مثال بزنم که تو ذهن واضح‌تر بشه. الان که شما اینجا خیلی ریلکس و آرام نشستید و خیلی چهره‌های موجه و منطقی و قشنگ، بهتون میگم یه حرف زشت بزنید. منو حرف زشت؟ خیلی زشت. اصلا ازت انتظار نداشتم. درست هست یا نه؟ وقتی عصبانی هستی چطور؟ وقتی عصبانی هستی رگباره. چرا؟ چون در عصبانیت آمادگی انحراف چیست؟ بگید. وقتی شما خشمگینی، آماده این که بیشتر منحرف بشی زیاده. لذا شیطان از خشم بسیار استفاده میکند. آدمای خشمگین، آدمایی که زود عصبانی میشن، آدمایی که زود از کوره در میرن، تو مشت شیطانن. اکثر قتل‌ها، بزهکاری‌های اجتماعی، اکثر جرم هایی که اتفاق افتاد، پرونده هایی که رفته برای طلاق، اینایی که رفتن وکیل گرفتن، اینایی که با هم دیگه درگیر شدن، اینا آدمایی بودن که برای یک لحظه انفجاری تصمیم گرفتن. یه روایت دیگر رو بخونم خدمتتون که دلتون جلا پیدا کنه. از امیر بیان امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت فرمودند بر شیطان پیروز گشته کسی که مالک خشم خودشه، خشمشو غالب شد. لذا دقت کنید تو روایات ما داریم خشم شراره ایست از شراره های بگید شیطان. یه بار دیگه، خشم شراره ایست از شراره های شیطان. لذا فرمود وقتی عصبانی شدی این آتش درون تو با وضو خاموش کن. حالا الان تو مردم رس شده میگن عصبانی شدی چیکار کن؟ یه لیوان آب بخور. حالا تو روایت اصلش اینه که وضو بگیر، خودتو آرام کن. خشم شعبه ایست از جنون. جنون یعنی چی؟ چرا میگیم دیوونه؟ بگی؟ پس آدم عصبانی عقل کار نمی کنه. لذا چه بسا آدم های عصبانی که یک دفعه تو اوج عصبانیت یه جمله گفت، من ترجیحاً رو کلمات میخوام صحبت کنم، یه جمله دهنش اومد بیرون، یک کلمه گفت، بعد از مدتی که گذشت، 2 ساعت 3 ساعت گذشت، فردا پشیمون شد. بعد میگم که چرا همچه حرفی زدی؟ خودش میگه اونجا اختیار دست خودم نبود. تو جمع ما که انشالله نیست آدمی که زود عصبانی بشه، انشالله. آره؟ نه واقعا اینجوریست دیگه. الان شما همه تون انسانهای خوش اخلاق و مهربانی هستید، انشالله. آدم عصبانی چون اختیارش دست خودش نیست، شیطان او رو به هر سمتی که بخواهد میبرد. لذا بعضی از کارهایی که یک آدم عصبانی انجام میده، خدایی نکرده ضرب و شتم میکنه، بچهشو گرفته زده. ندیدید؟ من مادری رو متاسفانه دیدم، عصبانی شده در دست بچه، قاشق داغ کرده بود پشت دست بچه بودش. خودش با گریه میگفت قاشق رو برداشتم پوست بچه کندش. تو عصبانیت بر من گفتم خدمت دوستان، چون ارشدم و تو موضوع خشم کار کردم، البته اونم تأثیر خشم بر روابط اعضای خانواده، خشم چه فاصله بین اعضای خانواده ایجاد میکنه، مجبور شدم پرونده های زیادی رو ورق بزنم و با کمال تأسف برخورد کردم با آدم هایی که با عصبانیت چه جرم هایی انجام دادن، اونم توی یک لحظه. وقتی به حال خودش اومده فهمیده چه جنایتی کرده، قتل انجام داده، مادر بچهش رو کشته. من نمیتونم تو جمع عمومی بگم، صراحم نیست بگم مدلش که چه اتفاقی افتاده، ولی توی یه لحظه عصبانیت خود شیطان گفت، منو سه جا میبینی که دیشب روایتشو گفتم، گفت یه جا موقعی که بین دو نفر قضاوت میکنیم، یکی موقعی که خلوت با نامحرم کردی من حضور دارم، سه موقعی که خشمگین شدی عصبانی شدی من تو رو مدیریتت میکنم. لذا دعوا میکنه، حرف زش میزنه، پشت سری کسی غیبت میکنه، تهمت میزنه، صدمه میزنه، از دست کارفرماش عصبانی شده و تو شرکت قابلمه انداخته و تو دستگاه که دستگاه رو چیکار کنه؟ از کار بندازه. حالا دوربینا گرفته بودن، از کار میخوان اخراجش کنه. چرا همچی کاری کردی؟ میگه اذیت هم کرد، خواستم گوشمالیش بدم. خب یه لحظه عصبانیت خودتو کنترل کن. چند تا روایت میگم تو قاب ذهن بسپاریم مال خشمه. اولین روایت از نبی مکرم الهی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. فرمودن که خشم غضب ایمان را فاسد می کند آنچنان که سرکه عسل را. آدم های عصبانی ایمانشون هم چیکار می کنند؟ از دست ایمانشون هم خراب می کنند. امام صادق علیه السلام فرمود خشم کلید هر شری است. یعنی عصبانی شدی و عصبانیتت اوج گرفت، خیلی کارهای بد میکنی، میزنه وسیله خونه میشکنه. عصبانی شده خانوم، به شدت عصبانیت از خونه گذاشته رفته. چرا رفتی؟ میگه که دست خودم نبود. نباید میرفتی میموندی. الانم به خانوما دارم میگم، سخن منو میشنوید، این چند تا موردی که ما الان داریم میگیم، یعنی شماره 8 و 9 و 10 مال موضوع خانواده است. یعنی امشب موضوع خانواده اون تو بحث شیطان دارم میگم. خانمان شما دقت کنید، در اوج عصبانیت خانوما تصمیم نگیرید. یه بار دیگه چی گفتم؟ در اوج عصبانیت تصمیم نگیرید. چرا؟ احکار همین یکی از این فرنگسرا شهر زیبا داشتم میرفتم برای همایشی، یه خانومی خیلی مضطرب اومد، تو رو خدا چند لحظه گفتم عجله دارم برم صحبت برمیگردم، برگشتم گفتم چی شده؟ گفت یه اشتباه کردم به شهرش گیر کردم، شوهرم پدرش فوت کرده، یه مقداری از هزینه زندگی به مادرش کمک میکنه، پول میده به مادرش، سر این که به مادرش پول میده ما مدام با هم دیگه دعوا داریم که تو نباید پول بدی، چرا تو میدی، چرا داداشات پول نمیدن، تو آدم ساده ای، از داداشت یاد بگی که زیر کار در میره و پول نمیده، سر این موضوع که ما مدام با هم دیگه دعوا میکنیم، شوهرم هم نمیخواد قبول کنه، گفت این آخرین بار با هم دیگه دهن به دهن گذاشتیم، تو اوج عصبانیت گفتم تصمیم بگیر، یا من یا مادرت. گفت این تفرکی، شوهرم ساکت شد. گفتم سکوت یعنی چی؟ یعنی مادرتو انتخاب کردی؟ پس من رفتم، من دیگه تو این زندگی نمیمونم. گفت اینم چیزی نگفت که نرو واسطا، اینم واسطا نگاه کردم، گفت حقیقتش قرونم هم اجازه نداد بمونم، پا شدم اومدم خونه مادرم، اومدیم خونه مادره، مادره گفت چرا اومدی؟ گفتم مادرشان دلم برای تنگ شده، به هوا اینکه بعد از اون میاد دنبالم برم میگردونه، بعد از اون شد نیومد، غروب شد نیومد، شب شد، مادره گفت نکنه قهر کردی؟ گفت دیگه مجبور شدم بهش بگم، گفتم آره، هر چی که پول داریم ما خودمون داریم به بدبختی زندگی میکنیم، میره به مادرش کمک میکنه. مادر گفت دختر پاشو برو. گفتم نه میمونم تا تصمیم بگیره بین من و مادرش انتخاب کنه. گفت موندیم شب هی به ساعت نگاه میکنم، ساعت 12 شد نیومد، 1 شد نیومد، گفتم من خوابم برد، هر لحظه به گوشی نگاه میکردم الان زنگ بزنه بگم اومدم دنبالت. نه خدایا چه مرد، نباید تو خونه تنها بذاریم، ما چه غلطی کردیم. فردا شد نیومد، نیومد. مادر گفت زنگ بزنم. گفت نه غرورم چی میشه؟ چی؟ مادر گفت زنگ میزنم دعوتش میکنم زور بیاد خونه ما نهار، نهار شامون اینجا، بعدم با هم برمیگردید بره. نه مادر نه، غرورم زیر سوال میره، بذار خودش بیاد. گفتم خلاصه مطلبو بگو. گفت خلاصش الان 2 هفته است نیومده. چیکار کردی؟ گفت حقیقتا دیدم خیلی اوضاع خرابه، به یکی از دوستام که رفت آمد خانوادگی داریم به ای زنگ زدم، گفتم فلانی من قهر کردم اومدم خونه مادرم، شوهرم دنبالم نیومده، به شوهرت زنگ بزن که به شوهرم زنگ بزنه که بگه امشب میخوایم بیایم خونت، اون این تو رو درواسی گیر کنه بیاد دنبال ما. با یه نیم ساعتی گذشت زنگ زد، گفت شوهرم به شوهر زنگ زده، گفته نه یا زنم قهر کرده رفته. اولا آقایون اگر خانمتون قهر کرد رفت، رو عصبانیت رفت، برید دنبالش بیاریدش، کار این مرد کار درستی؟ بگید کار این مرد کار درستی نبوده، زنت ناموست بردا بیارش، اون نباید اونجا بمونه، این عصبانی شد رفت، تو که نباید لج بازی کنی، با بردا بیارش، این الان رفته تفلکی روش نمیشه برگرده، بار بیارش. کار این خانمم غلط بود. گفت چیکار کنم؟ گفتم معطل نکن، بعد از ظهرم گفتم همین الان، اصلا نمیخوادم خونه بری اول مادر تو بپرسی، همینجا صاف میری خونه تو. گفت خیلی زشته. گفتم زشت اینه که زندگی دستم بپاشه، برو زندگی درست کن. به بقیه چی بگم؟ گفتم به بقیه چی نمیخواد بگی، تو آدم زرنگی بودی زندگی تو چیکار کردی؟ الان بیاد تو خونه من، تو خونه ببینه خانومام خدای فیلمم، فیلم بازی کن، لبخند بزن، بگو دارم برای تنگ شده بود، یه شام خوبی درست کن، تموم کن بره موضوع رو. در عصبانیت تصمیم نگیرید. اوضاع چی میشه؟ شیطان. ببین تا شما با هم دیگه صمیمید، شیطان چجوری میخواد ورود پیدا کنه؟ خشمگین شدی چجوری ورود پیدا کنه؟ موقعی که خشمگین شدی لغزندگی زیاده، یه وسوسه شیطان تو رو از مسیر چیکار میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمود کسی که مالک غضب خودش نیست مالک عقل خودش نخواهد بود. تا اینجا درست شد؟ چند تا تکنیک هم شما من کمک کنید همین الان عملیاتیش کنیم، یعنی خروجی جلسه ما این باشه که الان که تو جلسه این تعداد نشستیم، از این جلسه بعد تو جمع ما هر کی عصبانی شد همین کارا رو انجام بده. هی کاربردی میگیم صحبت کنیم، ولی دیگه تکنیک، اینم تکنیک، اینم از زبان پیامبر. وجود ما از این پیامبر الهی فرمودن موقعی که عصبانی شدید اگر ایستادید بگید بشینید. چرا بشینید؟ ما تو عصبانیت زورمون زیاد میشه، آدرنالین ترشح میشه، ضربان قلب، گردش خون، عضلات، قدرتت زیاده. خشم مال حمله است، خشم مال دفاعه. بعد با این قدرت زیاد که نباید سراغ همسرت بری، که نباید سراغ بچه‌ت بری، که باید سری خودت چیکار کنی؟ سری بشین. اگر نشستید نه، اگه بلند شی که دنبالش میدوی چیکار کنیم؟ دراز بکش. این هم پیامبر نسخه پیچیده گفت اگر نزدیکت بچته عصبانی شدی یه دستی رو سرش بکش، ببوسش. اگر از نزدیکاتونه با این کار خودتو آرام کن، همسرته با این کار خودتو آرام کن، گازش نگیری نزدیکشون، خودتو آرام کن. یه خاطره من بهتون بگم، بازار مرکزی رو بلدید کجاست دیگه؟ آره بازار مرکزی. یکی از فروشنده‌هامون به من میگفت، تو کلاس ما بود، گفتش که در مغازه ما دو تا یه زن شوهر با هم دعوا می‌کردن. گفت من کنجکاو شدم ببینم سر چی دعوا می‌کنن. گفت یواش یواش خودم اومدم رسوندم نزدیک در، اینا بیرون دعوا می‌کردن، صداشون رو بشنوم. این اسمش کنجکاوی نیست، این چیه؟ گفتم گویا سر کیف با هم دعوا می‌کردن. خانم چشش به یک کیف افتاده بود، گفت من کیفه رو می‌خوام. مرد گفت من کارتم خود دیدی خالی، من کیفه رو می‌خوام. خب دیدی که کار، نه الان اگر نگینی برگردیم دیگه نیست. پسر هی آرام که یواش بقیه متوجه نشن، من الان با خودم پول ندارم، خانومم همین الان من میخوام، اگر نگیری شاید دیگه همچین کیفی گیرم نیاد. هی التماس هست شوهره که چیزی نگو از خانم اسلام. گفت این تفلکی، گفت ببین به خدا ندارم، تو که داری میبینی. گفت خیلی خب دستتو بیار جلو. گفت یعنی چی دستشو بیاره جلو؟ دیدم تفلکی بازوش آورد جلو، یه گاز گرفت، حرسشو چیکار کرد؟ خالی کرد. بعدم رفت. بعضی از آقای خانوما اینجوری حسش خالی، پول که نداری گاز که میتونم بگیرم. شما هم جای بدنتون کبود نیست احتمالاً جایی. موقع عصبانیت بشین، خشمتو مدیریت کن. یه صندلی بذار تو خونه، صندلی آرامش. آیه بزرگوار خانوم عصبانی شدی، عکس العمل نشون نده. لبتو ببند، کنترلر ذکر بگو، یه گوشه بشین، ادامه نده. خشم میتواند یک زندگی را که میتوانسته ده ها سال با هم دیگه زندگی کنن، ببرش به جدایی برسونش. خیلی از زوجین اگر یاد میگرفتن خشمشون رو کنترل کنن، دعواشون به اوج نمیرسید، همون آغاز خاموش میشد. من یه مثالی زدم یه جایی، الان هم برای شما مثال میزنم. بعضی وقتا آتش میگیره یه جنگل، هکتارها جنگل آتش میگیرد. این آتش از چی شروع شده بود؟ یه جرقه کوچیک. این جرقه با چی خاموش میشد؟ با یه لیوان آب خاموش میشد، ولی خاموشش نکردن. حالا هکتارها داره میسوزه، صدها آدم دارن جمع شدن نمیتونن خاموشش کنن. بعضی وقتا آیه بزرگوار، جوان عزیز، خانومی که داری سخن رو گوش میکنی، میتونی جلوی خشمت رو و یک دعوای بسیار زیاد رو با یه لحظه سکوت چیکار کنی؟ یه لحظه لبتو ببن، تموم شد رفت. اینو خیلی گفتم من برای دوستانی که تو جلسات گذشته بودم، ازشون عذرخواهی میکنم، میخوام یه بار دیگه تکرارش کنم، منو ببخشی. یه خانم اومد پلوی حکیمی، گواهی حکیم، شوهرم خیلی قرقروس، پاش به خونه میرسه دنبال بهانه میگرده، غر زدن، دعوا، ما مدام دعوا داریم با این مرد. حکیم گفت یه جمله بهت بگم انجام میدی گواره؟ گفت یه مقدار پودر رو وقتی شوهرت اومد اینو بگیر، هر موقع اومد یه ذره شو بریز تو آب حل کن، شوهرت شروع کرد غرغر کردن، تو قرقره کن. گفت اون غر میزنه، گفت تو قرقره کن. چشم جواب میده حتما. شوهر پاش میرسید خونه، شروع میکرد غر زدن، این میریخ قرقره میکرد. یه هفته گذشت، این شوهر خیلی مهربون شده، اومده غر نمیزنه. بعضی وقتا تا میخواستین کار بکنین قرقره میکرد، دید الان داره میاد با گلم میاد، چقدر عالی شده، الان اینقدر مهربون شده، محبت هم میکنه. هم به 40 نرسید، قبل از 40 این اصلا مرد زیر و رو شده، چه مرد نازنینی شده. اومد گفت آقای حکیم محشری به پا کردین، چه دارویی بود، بگو من به همه زنها تجویز کنم. خبی چی؟ من به یاد دادم که وقتی اون غر میزنه تو جواب ندی، تو هم جواب ندی خودش آروم میگیره. دعوای مال شما میدونی چیه؟ که اون عمره گفت تو منتظری که چیکار کنی؟ بعد میگه اگر جواب ندم پر رو میشه، فکر کنه کم آوردم، بفهمه با کی طرفه. جواب نده آقای بزرگوار، جواب بعضی وقتا خانومه بچه ها اذیتش کردن، الان پر شده لبریز. این لبریزی خانوم با شما فرق میکنه. شما لبریز بشی از عصبانیت میری میخوابی، میری کلت تو گوشی، دو سر تو گوشی آرام میگیری، کنترل تلویزیون دستت میگیری، یه دو تا این ور اون کانال عوض میکنی آرام میگیری. خانوم لبریز شد باید حرف بزنه، با عصبانیت اومده میگه 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 میگه، بهش گوش کن، جواب نمیخواد بدی، راهکارم نمیخواد درایه بدی. آرام که شد، اشکاش هم که پاک کرد، بگو خانم خیلی نازنینی، معلوم میشه خیلی تحمل تو زندگی زیاد، من تو نداشتم چیکار میکردم؟ تموم شد رفت، آرام شد. فقط یادتون باشه راهکار ارائه بگید، راهکار ارائه ندید، نگی خانم تو هم مقصری این وسط، نه راهکار فهم بشنو، باش همدلی کن، راه بیا باش، آرام بگیر. پس شد 7 دروغ، 8 خشم، 8مین چیزی که شیطان در انسان نفوذ پیدا میکنه و انسان رو از مسیر خارج میکنه خشم. موقعی که عصبانی شدید یادتون نره بگید اعوذ بالله من شیطان رجیم. موقعی که عصبانی شدید یاد باشه خیلی از کارهایی که میکنی شاید وسوسه شیطان باشه. نهمین اتفاقی که شیطان در وجود انسان نفوذ پیدا میکنه هرسه. یه نفر بگه هرس یعنی چی؟ ولی هرس طمع دیگاره. هرس آدم حریص کی سیر میشه؟ یه جمله از جناب سعدی بگی، چشم تنگ آدم دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. آدمی که حریصه هیچ وقت سیر نمیشه، چقدر از دنیا بهت بدیم دیگه بسته، بس انتهایی نداره. آدم حریص، حالا یه بار تو مطالعه حریصی، تو علم حریص، اشکال نداره تو علم حریص باش، برو کسب علم کن. یه بار تو پول حریصیش، تو شهرت حریصی، تو شهوت حریصی، مراقب باش تو هر مسیری که حریص باشی انتهایی ندارد. آدم حریص تشنه ایست، آدم حریص فقیری است که به فقرش داره ادامه میده و به آرزو نرسیده از دنیا میره. چرا گفتیم حالا وسوسه شیطان؟ شما قانعی، یه آدمی هستی به آنچه که داری قناعت میکنی، از آنچه که داری داری لذت میبری، برای زندگی هم برنامه داری رو به رشد باشه، اما این حالا شیطان درت ورود پیدا کرد، این رشوه رو بگیر، این ربا رو، سعی این آدم رو کلا بذار، شما فریب نمیده چون شما نیازی بگید قانعی. اما آدم حریص تو شهرت، برای رسیدن به شهرت دست به هر کاری، به تو اینستا، توی شبکه‌های اجتماعی ببینید بعضیا برای رسیدن به شهرت چه کارهای عجیب غریبی انجام میدن، صدها عمل انجام داده رو صورتش که تو دنیا مشهور بشه، آخرم شده شکل حیوان، واقعا هم شکل حیوانه، ولی از اینکه شکل حیوانه خوشحاله، چون چی شده؟ شهرت رو پیدا کرد. هرس در شهرت، هرس در شهرت، هرس در پول، یه جایی باید بگی بسه. ما اگر درگیر هرس بشیم شیطان ما را به گناه میاندازد، به حرام میاندازه، مجبور میشه یه کاری دست بزنی که اون جایگاهت بیاد بالا. من چند تا مثال براتون بزنم، چجوری بگم که مثلا برخی از افراد چقدر بهشون حقوق بدیم بسه؟ 10 میلیون بسه؟ حقوق 10 میلیون بگیرن؟ 10 میلیون 20 میلیون حقوق بگیره خوبه؟ 30 میلیون 40 میلیون دیگه قول میدی دنبال 45 تا نباشی؟ آره قول میدی؟ یعنی 40 میلیون بهتون بدی میگی من دیگه بسمه؟ 100 میلیون بگیری چطور؟ آزون طرف، حالا تو جمع پزشک داریم، پزشکان عزیزی که تو جمع ما هم که عزیز و سرور ما، و ما هم تو جمع تو جلسه گذشته دقیقا یه پزشک موضوع کارتشو من داد، دیدم زیرش نوشته که ویزیت برای افراد نیازمند رایگان داریم، رایگان ویزیت میکنه، ولی اعلام کردن رسما در یه مستند که برخی از افراد که زیر تیغ جراحی رفتن نیاز به جراحی نداشتن، نیاز به جراحی نداشته، اما پزشک نیاز به چی داشته؟ به پولش داشته. سریع هم گفته میری زود هم خوب شد اومدی، اگر نه میمردی. استراب هم درجی داد کرد که حتما بری، و تو نیاز به تیغ جراحی نداشتی، تو چند تا دارو درمان این ورمورد درست می شدی. رضا پزشکای خوبی که در جمع ما و پزشکای عزیز و بزرگواری که سخن رو میشنون، چند قشنگ ما بیام یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ چقدر زیباست بیای تو مطبت که نشستی، اول یه روزو بذار رایگان. یا نمیخوای این کارو انجام بدی، تو مریضایی که دارم میان داری تشخیص میدی این آدم واقعا نیازمنده، با منشیت هماهنگ کن ازت پول، یا بهش بگو هر چقدر که میتونی بده. نگیر، نذار یه نفر به خاطر پول از دارو درمان محروم بشه. نباید این اتفاق بیفته. لذا من واقعا این که دارم به شما میگم با چش دیدم که به یکی از این مراجعین گفتم این نیاز به درمان داره، باید بره سراغ روانپزشک دارو. اولین چیزی که گفتش که ویزیتش چقدره، ما پسش برمیایم. یعنی به بیماری فکر نکرد، به چی فکر کرد؟ به ویزیتش. اون که قصه داره دیگه، ناراحت کننده است. روانشناسای عزیزی که تو جلسه هستید و سخن رو میشنوید، هیچ کسی تو جمع و هیچ انسانی نباید به خاطر مبلغ از توانمندی که خداوند به شما داده چی بشه؟ محروم بشه. مبادا زن و شوهری جدا بشن به خاطر اینکه پول نداشتن بیان برای درمان. قشنگ بهش بگو اومد تو اتاق مشاوره یا قبل زنگ زد، زنگ زد که من یه مشکلی دارم بیام. بله، چقدر میشه ویزیتش؟ شما چیکار به ویزیت داری؟ پاشو بیا. خب نه من بدونم، پاشو بیا چیکار داری؟ مبادا یه اتفاقی بیفته. یکی از دوستان ماست مشاوره میده، ایشون بعضی وقتا ویزیت که واقعا افراد به اندازه‌ای که دارم میدم، یه نکته جالب داره، میگه که بعضی وقتا طرف اصلا مشکلی که اومده جای من مال اینه که هیچی نداره، یعنی دعوای زن شوهر مال اینه که اینا الان از لازم مالی هیچی. من داره میره به منشی میگم که شماره حسابش رو بگه 200 تومانی بریزیم به حسابش تا آخر برج بکشی. یه 200 تومن چیکار می‌کنی؟ یه نکته بگم، شماها می‌شناسید، بزرگا می‌شناسن. بیمارستان شیخ بلدید؟ آره. می‌دونید چیکار می‌کرد؟ آره. بیمارستان شیخ این پزشک، این مستاق پزشک دیگه، این پزشک چیکار می‌کرد؟ این پزشک اومده یه صندوق گذاشته اینجا، شما وقتی میایید برای درمان پول می‌خواید بدید، بندازید همینجا. پولتون رو بندازید تو صندوق. بعد وقتی می اومدن جمع کنن صندوقو، می دیدن مردم چی انداختن؟ سرنوشا بنداختن. بعد می گفت یه زمانی دیدم که بعد از ظهر شده همه رفتن، این سرنوشا رو برداشته داره می شوره. گفتم برای چی داری می شوری؟ گفت بریزم این اطراف بیمارستان که افرادی که میان دنبال سرنوشا می گردن این ور اونور، همینو بردارم بیارم بریزم. باجون تو بدون پول درمانش بکن، 10 تاشو درمان بکن، جای دوری نمیره. تو پزشکی، تو روانشناسی، نمیدونم حتی یه میکانیکی، این بنده خدایی که الان ماشین رو آورده پلو تو، این ماشین داره باهاش مسافر کشی میکنه و الان خراب شده و این عصای دستش اگر بمونه زندگیش چیه؟ فرجه. تو میخوای هزینه از این بگیری، از همه بیشتر میگیری، از این کمتر بگیری؟ بگو قسطی بهت میدم، درست میکنم ماشین تو، برو. هر کدوممون به هر طریقی که میتوانیم باید به یک نفر هرس رو بذار کنار. در خونه خدا چیزی گم، آدم حریص تو گناه میفته، آدم قانع نمیفته. شد 9 10. دهمین چیزی که باعث نفوذ شیطان میشود قهر است. خیلی دقیق گوش کنید، امام صادق علیه السلام فرمودن، یه صلوات تقدیم بفرمایید. امام صادق فرمودند وقتی میان دو نفر مسلمان قهر و جدایی به وجود آید، شیطان بسیار خوشحال می شود. پس از قهر شما کیش خوشحال میشه؟ شیطان. خانواده هاتون هم ناراحت و قصه دار، زن و شوهرای جوان، آغاز زندگیتونه، قهر کردی، رفتی به مادرت گفتی، این مادر طفلکی به اندازه کافی خودش قصه دارد، یه قصه به قصه های مادرت اضافه نکن. قهر کردی، شیطان خوشحال میشه. چرا؟ دقیق به من توجه کنید، وقتی شما با هم دیگه شیشید، زن و شوهر خیلی با هم دیگه صمیمید، خوشید و خرم، شیطان بیاد وسوسه کنه، چه کار میخواد بکنه؟ انقدر شما با هم دیگه خوبید، اصلا قصد خیانت نداری، قصد ظلم نداری، قصد اذیتشو نداری. تا قهر کردی شیطان شروع میکنه. حقشه، پا جلو نذاری، یا بذار بمونه تا چی بشه؟ بگید. اصلا اشتباه کردی تو از اولش، این خانواده در حد خانواده ما نبودن. چقدر ما ساده بودیم اون موقع، خوب فکر، اینا مال تو نیست، اینا وسوسه تصمیمت عالیست. لذا اینو بارها من تو جلسات گفتم، الانم به شما میگم، وقتی که با هم دیگه دوچار مشکل شدید، تهدید ممنوع. چند تا کلمه تهدیدآمیز رو من میگم، شما ادامهش بدید. اینا رو شیطان القا میکنه. ما به درد هم از اولش، حیف من، باید یه فکر میذارم. الحمدلله آقا جون، اینا وسوسه شیطانه. تا تو ذهن دومد ما به درد هم نمیخوریم، فریاد بزن بگو خدا ما رو برای هم خلق کرده. تا تو ذهنت اومد من از اولش اشتباه کردم، نه، ازدواج کردید، خطبه خونده شده، شما زن شوهرید، بمون کنار هم دیگه، زندگی تو بساز، غیرت داشته باش تو زندگی، کوتا بیا نبین، مدارا کن، تقافل کن. یه متلک هم شنیدی، اصل زندگیت به مراتب از اون متلک ارزشش زندگی تو حفظ کن. حالا ادامهش رو بخونیم روایت. حضرت فرمود: اما همین که با یکدیگر آشتی کنن، زانوهایش می لرزد و بند بند وجودش پاره می شود و فریاد می زند: ای وای بر من، به سبب آشتی اینها من هلاک شدم. شما قهر کردید، شیطان رو خوشحال کردید. چرا؟ چون وسوسه کرد، هزاران وسوسه برات میاره و میندازد تو گناهان بسیار بد. یه راننده بزرگواری بود، یک جلسه ما می رفتیم همایشی، بعد گفتش که من راننده فرودگاهم. با یه زنشاری اومدن از فرودگاه ماشین گرفتن، از تهران اومده بودن، وسایلشون هم گذاشتن تو صندوق، اومدن بخواستن برن یک نقطه مشهد، اینا نشستن با هم دیگه دعواشون شروع شد. یکی بگو یکی این بگو، یکی این بگو یکی این بگو. خود دعواشون انقدر دیگه جدی شد، ما رسیدیم به چاره ابو طالب. اینا انقدر دیگه دعواشون جدی شد، به راننده گفت، مرده گفت برگرد، اصلا من نمیخوام خونه اینا بیام، خونه پدر، اصلا نمیخوام قیافه بدم آدرش رو ببینم. بعد بنده خدا راننده گفت: آیه صدیقی ها، من یه دفعه زدم زیر گریه، بلند بلند گریه کردم. خب این مرده گفتش که آقا ما دعوت میکنیم، شما چه گریه میکنیم؟ گفت میدونی من چرا گریه کردم؟ چون دعوا اینا رو من داشتم میشنیدم، دقیقا دختر من با شوهرش دعوا میکرد، یه مدت اینا تو کش و قوس دعوا و اینکه برگرده این قهر کنه اون گفت این چند ماهی که این دخترم با شوهرش دعوا میکردن، ما زن شوهر کارمون تو خونه گریه بود، هم قلب من هم قلب زنم از بین رفت. اونا دعوا میکردن، ما زن شوهر از بین رفتیم، 10 سال پیر شدیم به خاطر این چند ماه دعوا اینا. گفت ازش اون گفت مرده پرسید آقا چه شما گریه میکنید؟ گفت میدونم من گریه میکنم، دعوای شما رو من شنیدم، یاد دخترم افتادم، من به خاطر شما گریه میکنم، به خاطر پدر مادرتون گریه میکنم، بدبخت پدر مادر شما چی میکشه؟ شما آدم خود راهنده. گفت من بهشون راحت گفتم شما آدم قد، از اول نشستید میدید سر چی دارید دعوا میکنید. شما اصلا فکر کردید در این جملاتی که شما دارید میگه چه ارزش داره؟ سر هیچی دارید با هم دعوا میکنید، برو سر زندگیت. گفت مرده ازم عذرخواهی کرد، گفت ببخشید آقا ما شما رو هم ناراحت کردیم، راست میگی، برو میریم خونه خانم میریم. خود گفت من تخصص ندارم، ولی یه زندگی رو به هم دیگه مست کردم، از جدایی نگرشون داشتم. گفتم یه کاش به عقلشون برسه بقیه زندگی رو برن یاد بگیرم که چگونه زندگی کنم. قهر نکنید، قهر فاصله ایجاد میکنه. مادرها، پدرها، اگر دخترت هم قهر کرد اومد خونت، پسرت هم قهر کرد اومد خونت، برش میگردونی کجا؟ برش میگردی خونش. دخترت اومدی خونت، چرا دختر اومدی؟ شوهرم، برو خونت، میام تو خونتون با هم دیگه صحبت. پسرت اومد مادر از زنش جلو تو صحبت کنه، بهش میگه پسرم نگه دار موضوع رو، یه موضوع بین خودتونه، اگر میخوای حلش کنیم با هم دیگه صحبت کنیم، یا من ارجاع بدم به یه مشاور. از خانومت ولو من پدگویی نکن، فردا خانومت میاد مهمونی خونه ما، میخوام قیافش رو ببینم بتونم باهاش ارتباط برقرار کنم. مادر زرنگی باش، نذار پسرت هر جور جلو تو چیکار کنه صحبت. مادر زرنگی باش، نذار دخترت هر چی که میخواد به تو بگه. وجهه دامادتو جلو خودت خراب نکن. میدونی چرا اینو گفتم؟ با کمال تأسف 40% جدایی ها مال دخالت اطرافی. شما زن و شوهر جوان اشتباه کردید، موضوع رو رفتید گفتید، نباید میگفتید. والدین اشتباه کردن، ورود زیادی پیدا کردن، شما باید گرام میدادید به سمت کس دیگری. 11 برای امشب بس، این 11 هم همنشینی با ثروتمندان خوشگذران و آدمهای هوسباز راه نفوذ شیطان است. رفیق شدی با یه آدم مذهبی و مکتبی، شب جمعه شد، میگه کمیل حرم عجب میچسبه، چی تو ذهنت زنده میکنه؟ کمیل حرم. یه رفیق داری جاده خاکی، بریم یه قیدون بزنیم میوهی، چی بهت پیشنهاد میده؟ میوهی. اونم کجا؟ بریم ترقه بشاندیز، هوای آزاد باشه که شش هامون اذیت نشه. راهکارم بهتون یاد دادم. آقا بنده خدا دو تا قیدونی به هم دیگه رسیدن، بعد یکیشون گفتش که فهمیدی دیشب اخبار چی گفته؟ گفت چی گفت؟ گفت دیشب اخبار گفت هر قیدون 100 برابر سیگار ضربه میزنه و ضرر داره. بیا جدا با هم دیگه تصمیم بگیریم دیگه اخبار گوش ندیم. قیدونی که نمیشه کارش کرد، میشه اخبار گوش ندادن دیگه. بعضی از این دوستان میگم که چرا جلسه سخنانی نمی گوش کنی؟ دکتر محمد علی انصاری وزنه‌ای در مشهد و در ایران، جلسه‌تو شما هست، برو بشین گوش کن. میگه ببین آدم ندونه راحته. یعنی چی ندونه راحته؟ هر کار دلش میخواد میکنه دیگه، وقتی دونست باید مراقبت کنه. ندونه راحته، برو بدون که مراقبت کنی از خودت، برو کمیل حرم. یه رفیق داشته باش که این رفیق تو رو به خدا برساند، بل علم تو زیاد اضافه کند، بر معرفت تو اضافه کند، رشدت بده. این آدم وقتی باهاش رفیق شدی و وقتی که با حمید، شیطان اینجا میخواد چیکار کنه بین شما؟ هیچ. اما یه رفیق پیدا کردی جاده خاکی، تا بهش رسیدی میگه این کانال رو دیدی؟ یه کانال گناه بهت معرفی میکنه، یه کلیپ برات فوروارد میکنه، یه فایل برات فوروارد میکنه که گناست. اون رفیقه برات فولوارد کرد از اربعین امام حسین و پیاده روی فولوارد میکنه، میگه حیف جامون خالیست، کاش کی میرفتیم. این برات فولوارد میکنه، می جلسه روزه ندی یا افسردگی میگیری. این زد اون این طرفی. با آدمهای گناهکار نشست و برخاست نکنی. خود این آدم شیطان مجسم است. هر کسی در گوشت زمزمه گناه کرد، هر کسی در گوشت و در ذهنت و در مقابلت گناه رو کوچک جلوه داد، هر کسی در مقابلت گناه رو زیبا جلوه داد، هر کسی در مقابلت تشویق به گناه کرد، این شیطان است. بذارش کنار. به شیطان میگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به اینم بگو رابطت رو کم کن، بذارش کنار. اگه تو محیط کار بود چطور؟ تو محیط کاره، دوتا مهندسید، دوتا دکتری، دوتا پرستاری تو شیفت کاریتونه، دوتا دبیری تو دفتر هم دیگر رو میبینید، تو یه شرکتید با هم دیگه ارتباط دارید، دانشجویی با هم دیگه اید، با این چی کارش کنیم؟ رابطه تو چیکار کن؟ کمه کم کن، خودتو حفظ کن. این آدم راه نفوذ شیطانه، شیطان از این طور از مسیر خارجت میکنه، باش رفاقت نکنی. فقط ما اینجا مشکلی داریم با بچه‌ها میگن زشته، یا میگن نه ما باهاشیم ولی رنگ نمیگیریم. حرفشو قبول میکنید شما؟ این جمله رو همیشه تو ذهنمون باشه، مجاورت مشابهت میاره. چی گفتیم بگید؟ مشابهت میاره. نگی که نه من رنگ نمیگیرم، امکان نداره. نه یه جلسه خدمتتون عرض کردم، اصلا یه مدتی بد صحبت میکنی، مادرت یا خانومت برمیگرده میگه که یه مدتی بد صحبت میکنی، با کی نشست و برخاست میکنی؟ یعنی نشون میده که مدل صحبتت هم تأثیر گرفته. حالا با یه آدم دیندار صحبت میکنی، از قرآن میگه، از تفسیر بگه، نماز صداد میزنه، برنامه‌ریزی حرم میکنه، جلسه روزه دعوتت میکنه، یه برنامه ختم قرآن با هم دیگه میذارید، خب چند قشنگه، داره رشدت میده. همین آدم گناهکار. 11 عامل نفوذ شیطان در وجود انسان، همنشینی و آدمهای هوسران، پولدارای خوشگذرانی که به خدا کاری ندارند و قریبا با توحید و آدمهای گناهکار است. من یه نکته اینجا موندم، باید خیلی آرام و آهسته بگم چون خیلی لبه تیزه یک اتفاقه. ما میگیم تو ازدواج سعی کنید دوتا خانواده شبیه هم باشید. یه بار دیگه، سعی کنید در ازدواج دوتا خانواده بگید. یعنی تو مرد یه زنی رو انتخاب کن که اگر خانواده تو اهل پوششند و حجابند و از موسیقی به دورند و زن و مرد حریم محرم دارن، همین مدلی باشه. تو زن یه شوهری انتخاب کن که همین مدلی باشه. چرا دارم اینو میگم؟ مثال، این هم مال زن هم مال مرد فرقی نمیکنه. حالا ترجیحاً من خانم رو میگم. خانم میگه که خانواده شوهرم هیچ قید و بندی ندارن. وقتی دور هم دیگه جمع میشن، زناشون پوشش مناسبی ندارن. ماهواره دقیقاً یه شبکه‌های خاص. آقا میگه خانواده شوهرم، آره این مال تربیت فرزند من دارم میگم. یه خانمی میگفتش که من بچه‌ش رسید به سن تکلیف. رسید به 9 گذشته بود. میگفتش که خواهر شوهرام به شدت با من دارن مقابله میکنن. گفتم چطور؟ گفت من دوست دارم دخترم چادری باشه. دوست دارم حیا و حجاب داشته باشه. الان به سن تکلیف رسیده مراعات کنه. ما میریم خونه مادر شوهرم. خواهر شوهرام هم ازدواج نکردن تو خونن. اینا عمدن تو گوشی کلیپ رقص میارن به دختر من نشون میدن. عمدن ها. بعد میگه اگر تونستی اینجوری برقصی جایزه داری. چه حس کی درگیرند؟ حس زنداداشیشون رو درگیرند. خب آخه تو مریضی؟ این بدبخت داری بچهش رو تربیت درست میکنه. خانمی گفتش که خانواده شوهرم اهل قیلونم. من به شدت بدم میاد شوهرم لب بزنه و بچه خودم الان متوسط است کلاس 8. میریم خونه مادر شوهرم، مادر شوهرم به بچه‌م میگه قیلونی که تو درست میکنی اصلا یه چیزه؟ خداییش بعضی از مردم ها چی کار داری؟ این مادر دوست داره فرزندش آلوده نشه. بعد میگه مادر شوهر عمدن این کارو میکنه. بعدم جلو بچه‌م میگه، میگه ببین، با بزرگه رو مثال میزنه، ببین 70 سالش ماشاءالله قلبش مثل ساعت میزنه. یعنی چی؟ یعنی بکش تا هم 70 سال شدیم اومدیم و این نشدیم، مرد زودتر. تو این زمینه مراعات کنیم. اگر فامیلی داریم که این چنینه، شما باید حرمت قائل بشید به خاطر اون آدمی که داره چارچوب ها رو چیکار میکنه؟ باید. این مادری که میخواد دخترش رو محجب تربیت کنه، خانواده شما با آهنگ این مادر را برو. این بچه، این مادری که نمیخواد بچهش آلوده قیلون بشه، پدر مادر رو با آهنگ این را برید. فرهنگشون رو، اعتقاداتشون رو براش ارزش قائل بشید. به اعتقاداتشون توهین نکن. یه آقایی به من گفتش، گفت ما اهل ماهواره نبودیم، خانواده خانومم اهل ماهواره، مدام به ما غر میزدن که شما چرا بگید نمیگید. گفت یه مناسبتی شد، به مناسبت مادر خانومون گرفت برای ما آورد. بنده خدا پسر کارگر بود، دم گذر و میساد توی یکی از این گذرهای اینجا تو مشهد. بعد بهش گفت بودن اگر پول ندارید ما بهتون پولم میدیم. ما چرا گرفتن؟ ما میگن همه دارن، شما ندارید برای ما زشته. حالا چرا اومدید مشاوره؟ هیچ. اینو گذاشتیم یه مدتیه. الان دخترم میخوایم بریم، گفت به اینجا ما برخوردیم، گفت دخترم میخواستیم بریم مهمونی، هر کارش کردیم لباس بپوشه، گفته من نمیپوشم. شلوار پات کن، لباس تنت کن، من میخوام مثل اون اسمی که از اون بازیگرا رو برده، من هر موقع منو مثل اون پوشیدید من میام بیرون. گفت رفتم به مادر زنم گفتم که دیدی چیکار کردی دخترمو، خطاست دیگه. لذا همنشین با آدم ها، این به این با زور آورده تو خونشون، همنشین میتونه راه نفوذ شیطان در وجود انسان باشه.